از لندن پایتخت خبری جهان سلام دارم به شما دوستداران برنامه آخر هفته. امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و حال و احوالتون خوب باشه. آخر هفته با اجرای من بیژن فرهودی در لندن و همکارم روح الله زم در پاریس با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات ایران از دید دو نسل بدون خط قرمز هر جمعه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران توسط شبکه رسانه بیان در صفحه اینستاگرام آمد نیوز و یوتیوب بیان، توییتر و فیسبوک بیان پخش میشه. بازپخش این برنامه را هم میتونید در صفحات یوتیوب و فیسبوک بیان تماشا کنید. سلام روح الله، خسته نباشی.
سلام، خسته نباشی. خوبی؟ آمد نیوز یادت رفت بگی، از صفحه اینستاگرام آمد نیوز هم پخش میشه.
اتفاقا من اینستاگرام آمد نیوز رو گفتم، بیان رو نگفتم. گفت این هفته استثنا از صفحه اینستاگرام بیان پخش میشه، ولی از آمد نیوز پخش میشه. دوستان، تعطیلی هفته پیش برنامه آخر هفته که تنها به خاطر یک چکاپ ساده پزشکی از بنده بود، باعث کلی واکنش از جانب شما بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه شد. اولا ممنون از همه شما دوستان که برای من آرزوی تندرستی کرده بودید. نخست نگاهی میاندازیم به گزیده ای از نظرات شما که از طریق شبکه‌های اجتماعی برای ما فرستادید. آراد نوشته دلگیری از جمعه با برنامه شما از بین میره. مریم NSHF نوشته بلا بدور، فقط یادتون باشه یک برنامه طلب ما میمونه. موفق و پاینده باشید. مریم جان حتما این بدهکاری خودمون رو جبران خواهیم کرد. ویوا ایران 97 نوشته فکر کنم زم باز هم رفته رایزنی. رولا واقعا تو رفته بودی رایزنی هفته پیش؟
نه بابا، خودت میدونی که شما مریض بودی، من که چیز نکردم، اون بحث پزشکی و اینا بود. ولی جالبه که من فکر کنم دو روز پیش، روز سه‌شنبه، یکی از معاونای سازمان اطلاعات سپاه میره سازمان هوافضا هوافضای سپاه و اونجا حالا یه جلسه داشتن و صحبت میکنه و اینا، میگه برنامه شون که این هفته کنسل شده به خاطر اینه که زم اومده باکو آذربایجان که با اسرائیلیا اونجا ملاقات داره و موقع برگشت باید از آسمان ایران برگرده و ما اینا از تو آسمان ایران هماهنگ کردیم که از هر کریدوری که بیاد این ریگی میاریمش پایین و بعد اونجا هم حالا یعنی من نمیدونم چی کار میکنن، توهم و اینا تا این حد. و دیگه حالا من میخواستم اینجا بگم که من دو بار تا حالا از آسمان ایران رد شدم و انقدر منابع اطلاعاتی قوی دارم که حتی اگر از آسمان ایران هم رد بشم کسی متوجه نشه و منو نتونن از آسمون بیارم پایین. حالا این رو هم گفتم در تایید این دوستمون که پیام داده بود. نه واقعا به خاطر مریضی پزشکی بود که انشالله که سلامتی حاصل شده باشه برای شما.
بله، ممنونم ازت برای این توضیحات. در رابطه با بحث فیلترینگ تلگرام هم تعداد زیادی کامنت دریافت کردیم. از جمله مهدی جیم نوشته درود بر مردم عزیزم که انقدر باشعورن. همش میترسیدم که به پیام رسانهای داخلی برن، ولی انقدر باشعورن که واقعا غافلگیر شدم. من پیش خودم فکر میکردم اکثریت مردم گول تبلیغات حاکمیت رو بخورند، ولی فهمیدم مردم خیلی از من و امثال من که فکر میکردم از جنایات جمهوری اسلامی خبر دارم جلوترم. عاشقتونم. دوستان، در مورد همین مسئله فیلترینگ تلگرام، منابع خبری داخل به نقل از آقای آذری جهرومی وزیر مسئول قطع تلگرام گزارش داده بودند که فراگیر شدن فیلتر شکنها تبعات زیادی داره و به همین دلیل کار بستن اونها رو شروع کرده ایم. بسیاری از فیلتر شکنها کاربرد ضد امنیتی دارند و نوعی باج افزار و بد افزار به شمار میرن. تهدید بزرگی برای امنیت مردم محسوب میشن. روح الله، یعنی الان آذری جهرومی و همپالکیاش دلشون برای مردم سوخته؟ به نظرم خیلی بعیده.
نه، اینا که دلشون برای مردم نمیسوزه. ببین، بحث بستن فیلتر شکنا که کلا منتفیه. آقای امین ثابتی هم بعد از اینکه آذری جهرومی ادعا کرد که میخوان تمام فیلتر شکن رو ببندیم، اومد تو تلویزیون من و تو و مصاحبه کرد و گفت اصلا همچین چیزی مثل یه جوکه در حقیقت. و بعد فردا آذری جهرومی فردای همون روز حرفش رو پس گرفت. واقعا فیلتر شکنها رو نمیشه بست چون خیلی تنوعش زیاده و اصلا امکان نداره که این اتفاق بیفته. به اضافه این که الان من شنیدم تا چند روز دیگه هم این سیستم بلاکچین میاد و الان دیشب امروز صبح بود پرسیدم که از آقای ثابتی پرسیدم که کی میاد، گفتن در حال چک نهاییشه و تا آخر می قراره که بلاکچین تلگرام هم بیاد. اما بحث اون فیلتر شکن ها واقعا مسئله شده برای نظام. ببین اینا خب از چاله در اومدن افتادن تو چاه، چون اون موقع تلگرام بود و خب همه بدون فیلتر شکن میرفتن. الان هر بچه الان توی ایران گوشی هوشمند داره و داره توی شبکه‌های اجتماعی میگرده و همه دنبال فیلتر شکنن و اون فیلتر شکن اصلا دسترسی رو به سایت‌هایی که غیر مجاز هست برای کودکان باز کرده، مثل سایت‌های پورن مثلا، مثل سایت‌هایی که محتوای بد اخلاقی داره و محتوای اخلاقی نداره و اینها، دسترسی رو باز کرده که این باعث نگرانی شده برای مسئولین کشور. وگرنه اصلا این که دلشون سوخته نه.
و خیلی هم تعداد فالوورهای بسیاری از این کانال های خبری افزایش پیدا کرده. اینا میخواستن جلوی گردش آزاد خبرها و اطلاعات رو بگیرن که درست عکسش شده.
آره عجیب شد اصلا برای خود ما. تقریبا 250 هزار تا از زمانی که فیلتر شد تلگرام افتاد روش و کانال های دیگه هم همینطور. و حالا اینا الان دارن دسترسی مردم رو مثلا توی تلگرام طلایی، توی تلگرام نمیدونم نقره‌ای، تو این چیزایی که خودشون ساختن و اینا دارن، هاتگرام نمیدونم، دسترسی مردم رو دارن به اون کانالای سیاسی میبندن که اول از آمد نیوز شروع کردن بعد حالا رسیده به کانالای دیگه که دونه دارن دسترسی های مردم رو میبندن. خب ما بارها هم گفتیم مردم نباید برن تو اون اپ ها و تنها از همون دو سه تا اپی که خود تلگرام معرفی کرده، به اضافه تلگرام دی آر که دوستان آقای ثابتی طراحی کردن و با هماهنگی خود دروف بوده که این کار انجام شد.
یکی توییت کرده آقای وزیر برگردد به سازماندهی های امنیتی و سرگرمی های بیفایدهش مشغول بشه. مردم پول مف ندارند خرج هوس های نادانان کنند. جالبه که افتادن به جان فیلتر شکن های رایگان و با فیلتر شکن های داخلی که روی سایتشون درگاه پرداخت دارن کاری ندارن. رولا
آره اینا رو یه سری ها رو خودشون سرور گرفتن و فیلتر شکن طراحی کردن. مردم باید خیلی مواظب باشن که این فیلتر شکن ها رو میخوان بدن به مردم و خب دسترسی ها و اینا رو دارن توش و میدونن مردم چیکار میکنن. بعد از همین فیلتر شکن های خیلی مشهوری که اصلا سروراش توی ایران نیست و توی اپ های حالا موبایل و اینها هست، از اونا بعد استفاده
آره. ظاهرن جناب وزیر عدم ارتباطات آموخته های امنیتی در آفریقای جنوبی رو به کار گرفته.
آره ما از اردیبهشت سالی که از پارسال بود روحانی اومد، دو سه تا گزارش مفصل توی صدای آمریکا، توی آمد نیوز اینا منتشر کردیم و به مفاسد این آقا اشاره کردیم و گفتیم این خطر بزرگی برای حقوق شهروندی و آزادی بیان محدود میکنه. منتها ولی نمایندگان مجلس بهش رأی اعتماد دادن، لیست امید بهش رأی اعتماد داد که الان مردم باید سراغ اینا رو برن یقشون رو بگیرن که چرا اصلا به اینا رأی اعتماد دادن.
دقیقاً در این هفته خبری داشتیم در مورد تقاضای برخی از وزرا برای رفع فیلترینگ توییتر. آیا صادقانه چنین درخواستی رو عنوان کرده بودند یا اینکه صرفاً جنبه صحنه‌سازی داشته که مثلا بگم ما به فکر دسترسی مردم به جریان آزاد اطلاع رسانی هستیم؟
نه دیگه، اینا می‌خواستن تب جامعه رو بگیرن. اینا اومدن تلگرام رو فیلتر کردن و در ازاش میخوان دو تا برنامه‌ای که فیلتر شده مثل توییتر و یوتیوب رو بردارن که بگن ما اگه اینو بستیم حالا یه دونه دیگر رو باز کردیم. که خب الان دارن حالا این شوهای جدل و جدال و اینها رو دارن انجام میدن که باز بکنم، ولی بعید میدونم که
دادستان کل کشور که گفته بود توییتر باز نخواهد شد.
آره خب اینا با رأی دادگاه های محلی که مثلا یه دادگاه به فرض مثلا توی یه شعبه بازپرسی تو خراسان مثلا رأی میده آقا این باید فیلتر شه، خب اینا میان فیلتر میکنن. ولی خب اصلا چون اینا مباحث ملیه و تعریف آره. نشده توی نظام و همین مسائل مدیریتیه که جامعه رو به تشتت کشونده.
توییتر فکر میکنم از سال 1388 فیلتر شد سر اون جریان تظاهرات بعد از انتخابات که خیلی کارا بود این پیام رسان و خیلی کمک کرد به مردم که آگاهی پیدا کنن از تظاهرات و از جریان اعتراضات، و فکر میکنم به این خاطر هم بود که رژیم فیلترش کرد.
فیسبوک بود، توییتر بود، اینا همون موقع فیلتر شد چون هماهنگی داشتن همونطوری که گفتی. و الان هم تلگرام بود که دلیل عمده یه فیلتر تلگرام هماهنگی بود که داشت تو تظاهرات دیماه انجام میداد، و که بعد جنتی گفت من از سال آینده نگرانم و سال آینده ممکنه براندازی بشیم و اینا، که کلن دیگه بستن تلگرام. ولی با این سیستمی که میاد تا هفته دیگه فکر میکنم یا تا 10 روز دیگه فکر میکنم دیگه کلن اصلا بساط فیلترینگ هم جمع بشه.
سیستم بلاکچین گفتی درسته؟ بله. حالا که صحبت از توییتر شد، جا داره اشاره هم داشته باشیم به یک شگرد جمهوری اسلامی برای ساختن صدها اکانت تقلبی در توییتر جهت تاثیرگذاری بر بحثایی که در این پیام رسان بین مردم در میگیره. یک کارشناس شبکه به نام هوشمند که این گونه تحولات رو در فضای مجازی به دقت دنبال میکنه برامون یک پیام صوتی در این زمینه فرستاده.
کمتر سیاستمداری وجود داره که نقش جدی افکار عمومی رو ندونه و از تأثیر مهم شبکه‌های اجتماعی در این جدی افکار عمومی بی اطلاع باشه. در سالهای اخیر شبکه‌های اجتماعی علاوه بر کارکرد اصلیش که ایجاد فضای تعامل کاربرها با همدیگه است، محل تبلیغ و گاهی درگیری گروه‌های سیاسی مختلف هم شده. این مسئله در خیلی از کشورها وجود داره و حتی تبدیل به روش نفوذ و تأثیرگذاری کشورهای متخاصم در پهنه سیاسی و اجتماعی کشورهای دیگه هم شده. دولت و حکومت ایران هم از این تأثیر مطلع و با روش‌های مختلف می‌خواد این مسئله رو کنترل کنه، یا با فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پیام رسان و معرفی کردن جایگزین‌های تحت کنترل داخلی، و با استفاده از اکانت‌های متعدد و تلاش برای کنترل مباحث و تغییر جهت فضای گفتمانی در شبکه‌های اجتماعی. برای نمونه در روزهای اخیر و پس از بررسی توییتر و توییت‌هایی که در مورد براندازی حکومت ایران نوشته شده بود، متوجه شدیم که چند صد اکانت تازه ساخته شده که تعداد زیادیشون هم اسامی عربی و یا ترکی داشتن، در قالب توییت‌های مخالف دولت و یا حتی با ظاهر افرادی که خواستار براندازی حکومت ایرانن، در مورد بازار ارز و طلا می‌نویسن. این چند صد اکانت همگی تعداد محدود توییت رو تکرار می‌کردن که حرف مشترکشون کاهش قیمت طلا و ارز در روزهای آتی است و دعوت می‌کردن به نخریدن ارز. به نظر می‌رسه که افراد نزدیک به حکومت ایران قصد داشتن با صدها اکانت تقلبی این موضوع رو القا کنن به مخالفان حکومت و سایر مردم که بهترین کار در این زمان فروش ارز و طلا است برای جلوگیری از ضرر. به این شکل می‌خواستن جو روانی موجود در بازار ارز رو کنترل کنن.
بله، این هم یکی از شیوه های مورد استفاده حکومت اسلامی برای کنترل جو روانی موجود در بازار ارز بود. ممنون از آقای هوشمند برای ارسال این پیام آگاهی دهنده. امروز صبح هوشمند برای من روح الله توییت کرده بود که بعد از اینکه این آگاهی رسانی ها انجام داده بود در توییتر و گفته بود در مورد این اکانت های تقلبی، اینها این ربات ها دیگه توییت کردن خودشون رو متوقف کردن، مثل اینکه لو رفتن به این ترتیب.
یعنی از همه شیوه پدر سوخته بازی این جمهوری اسلامی استفاده میکنه. اگر این شیوه ها رو واسه رشد و آبادانی مردم و کشور میذاشت، تا الان ما دهمین کشور برتر دنیا بودیم.
همینطوره. آذر ظرافت در اشاره به نمایش آتش زدن پرچم آمریکا و برجام در مجلس نوشته چقدر کار احمقانه و بیخردی بود، واقعا که شورش رو در آوردند، خجالت هم نمی کشند. پرچم آمریکا رو آتیش زدن که هنر نیست. اگه مرد هستید یک موشک به سوی اسرائیل پرتاب کنید. رولا فکر می کنم 32 تا راکت پرتاب کردنده و اکثرشون هم توسط اون سیستم گنبد آهنین اسرائیل رهگیری شد ازش و خیلی هاش هم در خاک سوریه به زمین خورد و آسیبی به اسرائیلی ها وارد نکرد.
آره، سرداران پامنگلی کاملا سکوت کردن تو این قضیه. تقریبا چیز حدود آماری که دادن چیز حدود 10 میلیون دلار از زیرساخت‌های سپاه تو سوریه نابود شد. 750 میلیون دلار تقریبا آماری که دادن نابود شد و این باعث درگیری توی کشورم شده. یعنی جلسه ای بوده که حالا توش مسئولین ستاد کل نیروی مسلح بودن، حسن باقری بوده، روحانی بوده، جعفری بوده، خود قاسم سلیمانی بوده و مسئولین فرمانده ارتش بوده که چیکار بکنن اصلا با این موزلی که توش گیر کردن تو سوریه و این حملاتی که اسرائیل داره میکنه. اونجا با قاسم سلیمانی درگیر شدن، گفتن آقا شما با این استراتژی غلطت اومدی 750 میلیون دلار زیر ساختایی که توی سوریه ساخته بودیم همش نابود شده و اینا، که اونجا قاسم سلیمانی قهر میکنه و با حالت عصبانیت میاد بیرون. باعث درگیری شدید شده توی داخل مجموعه کشورسران نظامی و اینها که الان روحانی هم بودجه نمیده به سپاه و خیلی وقته که این متوقف شده و طرح ادغام ارتش و سپاه الان به صورت جدی داره دنبال میشه. بازنشسته های ارتش رو، اونایی که بالای 25 سال سابقه دارن، گفتن حتما باید ببخشید کادرهای ارتش که بالای 25 سال سابقه دارن گفتن حتما باید برن واسه بازنشستگی اجباری. و توی سپاه هم داره تغییر تحولاتی انجام میشه که احتمالاً این دوتا با هم ادغام بشن برای رهایی از اون تحریم آمریکا.
حالا بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. دیدم در یکی از برنامه‌های کمدی در آمریکا به نام دیلی شو، مجری برنامه با نشون دادن ویدیوی آتیش زدن برجام و پرچم آمریکا در مجلس به شوخی میگفت از جماعتی که برای آتیش زدن یک پرچم انقدر مشکل دارن نباید نگران استفادهشون از بمب اتم بوده. واقعا یک نمایش مسخره بود در مجلس شورای اسلامی. هر روز تقریبا یکی از این نمایش ها انجام میشه.
بازی سپاه بود دیگه، یعنی نماینده های وابسته به جبهه ناپایداری بودن که رأسشون هم زنور بود که جانشین نماینده سابق ولی فقیه تو سپاه بود و داره امیال سپاه رو تو مجلس بیاره.
بله. خب سجاد جی میگوید برنامه‌تون بسیار عالی است، کمتر پیش میاد برنامه رو دنبال کنم، اما برنامه شما ارزش دنبال کردن رو داره. ممنونیم دوست عزیز از این کامنتتون. دیدم رولا تو یوتیوب ویدیوی برنامه 2 هفته پیشمون متجاوز از 100,000 ویو داشته. البته فکر کنم اگه یوتیوب رو فیلتر نمی کردن شمار ویوهامون از این هم خیلی بیشتر می شد.
آره، فیلتر یوتیوب، سرعت پایین اینترنت تو کشور و تنوع شبکه های اجتماعی باعث شده که یه ذره بیاد پایین. الان همین برنامه رو اینستاگرام خیلی ویو میخوره، روی تلگرام خیلی ویو میخوره، روی، یعنی در مجموع حساب بکنیم من فکر میکنم بالای 3-4 میلیون مخاطب داره برنامه. حالا خیلی هم دانلود میکنن، میشینن 5-6 نفری با هم نگاه میکنن که حالا اینا یه تنوعی داره که من ضرب و تقسیم بشه ببینیم چقدر مخاطب داره.
بله،
البته لطف مردمه.
دقیقاً لطف مردمه. زیبا زیبایی نوشته سلام جناب فرهودی و آقای زم، ممنون از برنامه خوبتون. یک سوال از آقای زم داشتم و اون اینکه چرا آمد نیوز در خبرهاش از نقشه تغییر رژیم توسط دولت آمریکا پرده برمی‌داره؟ نکنه که خدای نکرده میخواد این نقشه هم با برملا شدنش بسوزه. لطفاً به ایشون بفرمایید این جور خبرها رو علنی نکنن، شاید فرجی بشه و ما از شر جمهوری اسلامی راحت بشیم. رول آقا
منظورشون
چرا برملا میکنی؟
منظورشون کدومه؟ نقشه آمریکا؟
خبرهایی که مثلا در مورد اینی که مثلا آمریکا برنامه داره ظاهرا برای،
خب دیگه آمریکا علنی داره اعلام میکنه دیگه، الان رسما دارن اعلام میکنن که یا این 12 شرطی که گذاشتیم رو انجام میدین یا این که خب باید بریم. خب اینا وقتی داره اعلام میکنه رسما که خب ما باید اعلام کنیم دیگه. ما چیزی نداریم که مخفیانه، نه تو لابیای کاخ سفید و دفتر بولتون و اینا هستیم، نه خبری داریم. ما همون چیزی که هست رو اعلام میکنیم به اضافه اخبار مخفیانه داخلی.
ولی رولا میدونی من فکر میکنم اگر واقعا طرحی هم باشه برای متزلزل کردن رژیم و نهایتا براندازیش، چنین طرحی به مطبوعات دست نخواهد کرد تا مبادا رژیم تدبیر یا تدابیری رو برای مقابله با اون بیاندیشه.
آخه چه تدبیری؟ شما یه دونه آمریکا یه دونه ابر رو، یعنی یه مجموعه ابر رو 2 روز تو ایران بارور بکنه، این بارون بیاد کل جمهوری اسلامی خوابیده، کل نظام خوابیده. الان همین دیروز پریروز یه دونه بارون اومد، تمام سیل کشور رو برداشت و همه زیرگذرا، خیابونا از بالای پلا آب میریخت. اصلا احتیاجی نداره آمریکا به جنگ با جمهوری اسلامی، و همین چیزای طبیعی استفاده بکنه کاملا میخوابه جمهوری اسلامی.
نرگس گواهی نوشته بهشت دزدان شدن کانادا رو مطرح کردید. جناب فرهودی، من این رو برای صفحه فیسبوکی جوستین ترودو نوشتم و پیگیر دلیل اون شدم که چرا کانادا تبدیل به چنین کشوری با این سطح استاندارد پولشویی نازل شده. چون تنها دزدان جمهوری اسلامی به کانادا نمی آیند، بلکه دزدان و کلاهبرداران چینی و مصری و لیبیایی و سوری و فلسطینی و کشورهای آمریکای جنوبی و سایر کشورها هم به سوی کانادا کشیده شدند. به ما گفتند که هر که بیشتر از 10,000 دلار کانادایی وارد کشور بکنه باید سرچشمه پول رو نشون بده، دقیقاً چیزی که ما در مورد این دزدان مشاهده نمی کنیم. خلاصه مشکل در سیاست گذاری های اقتصادی و مالی کاناداست که شما هر نوع دزدی و پولشویی در کشورهای غیر اروپایی و آمریکا انجام داده باشی مهم نیست، هر چه پول بیشتر داشته باشی راحت تر اقامت کانادا رو بدون در صف موندن مانند من مردم عادی خواهید گرفت. کاربر دیگری هم با نام میسا به همین موضوع اشاره کرده و یک نکته رو به حرفهای نرگس اضافه کرده، این که بین ایران و کانادا پیمان استرداد مجرمین وجود نداره و این هم شاید عامل دیگری برای بهشت شدن کانادا برای اختلاسگران باشه. میسا در پایان نوشته ای کاش راهی وجود داشت که بتوان میراث ملی یغما شده را به ملت بازگرداند. نکته خاصی داری بخوای اضافه کنی به این صحبت‌ها روح الله؟
نه هیچ.
خب یکی از کاربران دیگر سوال کرده که علت دعوای محسن افشانی بازیگر جنجالی با مؤسس آمد نیوز چیه و اینکه چرا این بازیگر که خودش میگه با نیت خیر به جمع‌آوری پول برای مداوای 2 کودک مبتلا به MSA مشغول بوده متهم به کلاهبرداری شده، صفحات اینستاگرام خودش و همسرش رو پایین کشیدن. رولا، ویدیویی از این آقا دیدم که با خشم و عصبانیت به تو حمله کرده بود، ماجرا از چه قراره؟
حیف اسمی که رو توه، اگر نه خودت میدونی بد شیطون صفت. من هر چی که باشم و هر کاری بکنم باز تو مملکت خودم هم.
تو کجایی؟
وطن فروش منم یا تو که امثال موسا تطمیعت میکنه که اخبار دروغ بدی به خورد مردم؟
وطن فروش منم یا تو که سرکرده یکی از گروهکای فتنه 88 بودی؟
وطن فروش منم یا تو که فرار کردی نشستی خارج گد مردم میگی لنگش کن؟
اگه مردی بیا همینجا حرفاتو بزن، مثل من که اینجا ما حرفامو میزنم.
اگر نه فرار کردن و دروغ پردازی و شایعه پراکنی که کاری نداره. البته اپیدمی آقازاده های لاشخور متواری هم
بهت پیشنهاد میکنم آبو بریزی اونجایی که میسوزه.
حالا که بازار افشاگری داغ و مردمم خیلی استقبال میکنن،
لازم میدونم به عنوان یک بازیگر شونه تخم مرغی درجه 10 سینما و تلویزیون ایران
در مورد ژورنالیست مترسک مآب دغل پرداز وابسته به اسرائیل
یه سری حقایقو افشا کنم.
سرکار خانم روح الله زم، آقازاده فاسد، سال 88 شما تو آتلیه دفتر من کار میکرد.
ببین ماجرا خیلی روشنه، من گفتم ما هر جا منافع مردم باشه همونجا هستیم، اصلا چیز مخفی نیستی، همه میدونن. به دلیل همینم بود که من مثلا خب الان 6 سال 7 سال از آخرین باری که آقای افشانی رو دیدم، حالا به جهت اون کار زشتی که انجام داده بود، با اینکه فضای رسانه‌ای هم دستم بود، ولی من اصلا مشکلات شخصیمو به هیچ وجه تو کار رسانه‌ای نمیارم با آدما. اینا من نیوردم، خود ایشون آورد. حرف ما واضح بود، یک پولی جمع شده بود به نام یک بیمار کوچیکی که بعد 6 تا آمپول خریداری میشد. جمعاً رقم این آمپولا 750 هزار دلار بود، یعنی به پول ایران تقریبا 3 میلیارد 4 میلیارد، و این پول کامل جمع نشده بود، یعنی به سقف نرسیده بود، 3-4 میلیارد تومان. خانوادش میگفتن که همون رقمی که جمع شده رو به ما بده، چون این آمپول باید هر دو سه ماه یه دفعه تزریق بشه و ما حداقل میتونیم الان با این پول دو تا سه تا آمپول رو بخریم. خب ایشون این پول رو نمیداد و میگفت این باید کامل بشه، من این پول رو بدم، خب شما فردا بری خونه بخری. مسئول این پونچه، یعنی حرفی که اصلا مسموع نبود. و اینکه خب پولا رو از تو حساب در آورده بود، یعنی برده بود بیرون از تو حساب، که به فرض این که مثلا قوه قضاییه ممکنه بلوک بکنه حسابو. خب مجموعه این عوامل باعث شد که ما اینجا حضور داشته باشیم. اصلا من خصومت شخصی هم اگه داشته باشم با کسی به هیچ وجه تو رسانه نمیارم. تا اینکه ایشون خب فشار اومد بهش و اومد یه ویدیوی داد، دو سه تا نکته بود توی اون ویدیو که من اینجا توضیح بدم. اول اینکه ایشون برای تحقیر من از واژه خانوم استفاده کرد که خب خیلی بد بود و به جامعه زنان کشور برخورد، یعنی در حقیقت توهین به زنان بود، که توهین جنسیتی کرد. دومی مسئله که اتفاق افتاد این بود که گفت من اینجا خب هستم، من مردم، اینجا حرفمو میزنم، تو فراری و بلند شو بیا اینجا حرف بزن. طبیعی اون حرفی که من و شما میخوایم بزنیم تو فضای داخل کشور نمیشه زد، و تو فضای داخل کشور افرادی میتونن حرف بزنن که مثل ایشون چاپلوس باشن، مثل ایشون آقا بکنن، مثل ایشون یه دفعه بره تو کربلا عکس بندازه، فرداش بره تو دیسکو عکس بندازه. و افرادی که تو سپاه هستن که حالا ما پشت پرده ایشون و بقیه رو هم افشا میکنیم، یعنی من دارم روش کار میکنم و همینجا میگم به این آدما که پشت پرده تون رو داریم در میاریم که داخل با چه کسانی در ارتباط هستیم و چه کسانی از شما دارن حمایت میکنن تا سر مردم رو کلاه بزنن.
خب
سبب مسئله که مردم از منم سوال کرده بودن و خب الان دو هفته شده و فضا هم خابیده، خیلی بهتر شد، هیجانی نشد، احساسی نشد که بخوام راجبش حرف بزنیم، این بود که خب ما سال 88 که از موقعی که از زندان در اومدم، هم بازداشت موقتی که در اومدم از زندان، خب پدر من یه فیلم ساخت به اسم دموکراسی تو روز روشن. ما یه دفتری داشتیم تو میدون سلماس یوسف آباد، یه دفتر 4 طبقه بود که رهن بود، پدر من اینو راه کرده بود و از توی اونجا کارگاه تولیدم بود، یعنی در حقیقت پیش تولید فیلم رو اونجا رفته بود. بعد از اینکه فیلم ساخته شد و حالا تموم شد و اینا، این خب بچه بود، یعنی تازه مثلا سیبیلش در اومده بود و خب پولم داده بود، یعنی موقعی که بازیگر شده بود به اون کارگردانی که اسم نمیبرم باش کار کرده بود پول داده بود، چون باباش پولدار بود و خب نقشو خریده بودن و که بعد اون وقت دیگه اومد بالا. یکی از دوستان ما بود اونجا توی اون دفتر که خب این با اون دوست بود، یه ذره اومد خودشو مالید به ما و اینا که بیا با هم یه کاری بکنیم و من میخوام تو فیلم های شما بازی کنم و منو سفارش کن و نمیدونم تو این با این کارگردان به اون کارگردان و اینا. دیگه یه مدت همینجوری تو تردد اون تو دفتر ما داشتش، خب ما هم دفترمون بود، میرفتیم اونجا میومدیم و اینا، تا اینکه من یه دفتری بابام گرفته تو سعادت آباد و بیا حالا که تو داری این همه کار میکنی و اینا، بیا این کارم یه آتلیه هم تو دفتر من بزن که این بازیگرا و کارگردانا و اینا که با تو بیشتر آشنان بیان اونجا و اونجا رو بکنیم دفتر تولید فیلم. خب من رفتم پول قرض گرفتم و یه سری لوازم اونجا خریدم گذاشتم به عنوان آتلیه و خب اونجا که راه افتاد و بالاخره هزینه کرده بودم براش، موقعی که راه افتاد و اینا عکاس گرفته بودم، کلی آدم معرفی کرده بودم که اینجا آتلیه منه و بیایید و برید و اینا، این دفتر این بابام هستش. تا بعد یه روز اومدیم دیدیم در دفتر قفل کرده و کلیدا و توپی رو عوض کرده و اینا، که گفتم بس چی این کارو کردی؟ گفت خب دیگه اینجا دفتر منه، تو هم با من قرارداد نداری که، و اینا مال منه. خیلی راحت منم چون اعتماد کرده بودم و اصلا فکر نمی کردم کسی با من این کار رو بکنه، دیگه گذشتم ازش. هنوز بدهی اون مسایل رو هم به اون بند خدایی که گرفتم پول نداشتم بدم که تازه دارم جور میکنم بدم. ولی اصل قضیه که اتفاق افتاد این بود، من میخوام برای اولین بار اینجا یه چیزی بگم. ببین ماها، من الان جونم رو گرفتم کف دستم و دارم این کارا رو دارم میکنم و دارم مردم رو آگاه میکنم. من اگه میخواستم مثل آدم های دیگه باشم، مثل آقازاده های دیگه باشم، بساط عیش و نوش و بساط خوردن مال مردم خیلی برام فراهم بود تو داخل کشور، خیلی فراهم بود، درآمد خیلی خوبی هم داشتم، اما به خاطر یه عقیده یه هدفی ازش گذشتم و اومدم بیرون. میخوام برای اولین بار اینجا بگم که روزی که من داشتم میومدم از ایران بیرون، یعنی یک سال شیش ماه یک سال قبل از اینکه من بیام از ایران بیرون، خب پرونده باز داشتم و خب یه سرداری بود از توی حفاظت اطلاعات ناجا که همزمان اطلاعات ناجا که همزمان توی اطلاعات سپاه هم بود، از طریق یه کارگردانی به من وصل شد و اینا. حالا چند ماه تردد کردیم با هم و اینا که من فهمیدم تازه این مسئول گفتگوه با من سر پروندم، که گفتش که ما میخوایم توی موضوعات جنگ نرم میخوایم فیلم بسازیم، 100 تا فیلم و اطلاعات سپاه و اطلاعات ناجا بودجه گذاشته، 100 تا اون موقع تلفیلم در میومد 50-60 میلیون تومن و این 50-60 میلیون تومن بودجه گذاشتیم برای هر فیلم، و چون آدمایی که ما تو سینما داشتیم اینا سوختن، امثال شریفی نیا، امثال جهانگیر الماسی، امثال آدمایی که دارن با ما همکاری میکنن اینا سوختن، و تو چون پرونده باز داری میتونی بیای تو این زمینه همکاری بکنی با ما، کسی هم نمیفهمه. ما مثلا به سرخط میدیم، میگیم به فرض راجب توییتر، راجب فیسبوک، راجب نمیدونم تظاهرات خیابانی، راجب این چیزها، خب گروه تو جمع میکنی، سناریو مینویسن، اینا یه دفتر چهار طبقه هم بهت میدیم تو میدون ونک و اینا رو میتونی بکنی، کارگاه تولید فیلم و پیش تولیدا رو اینا رو اینجا بری، و برای هر فیلم هم به 60 میلیون بودجه میدیم که 100 تا فیلم حالا یه رقمی میشد، و گفتن که این فیلم ها رو تو به ما 80 میلیون تومان، یعنی برای هر فیلم 20 میلیون تومان برمیداری و ما این فیلم ها رو میدیم صدا و سیما پخش میکنه. خب اون موقع سال 88 که دلار مثلا 1200 تومان بود، این کار برای من سود هنگفتی داشت، سود سرشاری داشت، اما خب شرطی که گذاشته بودن یکی این بود که باید با ما همکاری بکنی برای پروندت، که من قبول نکرده بودم برای این، و دومی این بود که گفته بودن که آدمایی که دارن باهات کار میکنن، خب خیلی از بازیگرا دوستای من بودن، خیلی از کارگردانا دوستای من بودن و هنوزم هستن و توی اقشار مختلف شاعران نویسندگان اینا، تو بعد بیای این حالات شخصی اینها رو به ما بدی که ما اینو بانک اطلاعاتی کنیم که فردا اگر نظام با بحران دیگه مثل 88 مواجه شد، ما بتونیم این حالات شخصی اینها رو بذاریم جلوشون و بگیم شما این سوتی رو دارین، این گاف رو دارین و بعد با ما بیاین همکاری بکنین. که خب من قبول نکردم به خاطر اینکه خیلی از این آدما نون و نمک سفره، من نون و نمک سفرهشون رو می‌خوردم، اونها نون و نمک ما رو می‌خوردن، و خب قبول نکردم که این کار بکنم. و اون پرونده در حقیقت منجر شد به خروج من از کشور، چون گفتن چون از پروژه مطلع شدی اگر انجام ندی 15 سال برات حبس می‌زنیم، که بعد آخر سرم دیدم دارن حبس رو می‌زنن دیگه، حالا یه جوری با یه کلکی از کشور خارج شدم.
بسیار خوب، ممنونیم از توضیحات در مورد این آقای افشانی میز که از این بازیگرهای درجه دو سه است، درست رولا؟
بازیگر و در حقیقت این هم اینه روز یه سری اصلا روزنامه نگارن، یه سری اصلا روزمال نگارن، این همه بازیگر درجه سه و چهاریه که خب خیلی دوستش معروف شه، این اخلاقی هم که داره و این از باباش یاد گرفت، باباش خیلی اینو قالتاق بار آورد، یعنی اون موقع من بودم شاهد بودم که خودش خیلی کارا رو بلد نبود بکنه و پدره به این یاد میداد. خب میگن تخم مرغ دوز شتر دوز میشه، من اون موقع از من سال همه 88 3 میلیون 4 میلیون اینا از اون از من پول وسایلم بود که برداشت و درو قفل کرد و درم بست و گفت آقا برو شکایت هم نمیتونی بکنی چون قرارداد نداری، و منم دیگه دستم به جای بند نبود اومدم، ولی خب الان میبینین چندین میلیارد تومان از پولای مردمو گرفته و پس هم نمیده، یعنی تو اگه پول برای درمان کسی گرفتی بعد ببری بدی به خانوادهش، بچه داره میمیره، بچه چه خب مردم
شکایت کردن ازش، این کسانی که دنبال این جریان بودن شکایتی ازش
ما یه فراخوان دادیم که افراد بعد بیان شکایت بکنن. خب از طریق واسطه با مادر هلما هم صحبت کردیم، اونا هم گفتن که ما نمیتونیم مستقیم بریم شکایت بکنیم چون کسایی که پول ریختن باید برن شکایت بکنن، نهایت خانواده میتونه یک شکایت خیانت در امانت بکنه، ولی خب واقعا افرادی که پول دادن باید برن با هم جمع بشن و شکایت بکنن از این و پولو بگیرن بدن به اون خانواده که بچه شون دارن.
بسیار هم خوب. کاربری با نام مستعار میم الف نوشته: سلام فرهودی عزیز، من یک نابینا هستم، از شما گله‌مندم چون از ما معلولان با 62 هزار تومان حقوق و 325 هزار تومان یارانه چطور زندگی کنیم یادی نمی کنید. خواهش میکنم بگید. این کاربر گرامی ویدیوی کوتاهی هم از خودشون در اینستا برامون فرستادن، امیدوارم که این یادی که ازشون کردیم فعلا کافی باشه تا اینکه اگر در آینده خبری داشتین در این مورد روشندلان و اینکه چه کمک هایی میشه به اونها بشه، اگه برای ما بفرستین حتما ما اون رو با بینندگان عزیزمون در میون خواهیم گذاشت. و ما در برنامه آخر هفته جمعه 4 خرداد 97 از واکنش ها به سخنرانی شدید و لحن مایک پومپیو وزیر امور خارجه آمریکا در تشریح استراتژی جدید ایالات متحده نسبت به جمهوری اسلامی خواهیم گفت. آیا واشنگتن به دنبال مصالحه با حکومت تهران و یا فراهم ساختن زمینه مساعد برای براندازی اون؟ تحلیل مانوک خدابخشیان رو در این زمینه خواهیم شنید. نگاهی خواهیم داشت به کلید خوردن طرح بازگشت احتمالی حجت الاسلام محمد خاتمی به ساختار سیاسی نظام برای مقابله با براندازان. آیا سید علی خامنه ای تحمل حضور خاتمی را در هیئت حاکمه خواهد داشت؟ از پشت پرده بازداشت عده‌ای از کادرهای سپاه به اتهام کودتای نظامی و جنگ مسلحانه به نفع محمود احمدی نژاد خواهیم گفت و آغاز اعتصاب کامیونداران و گسترش اعتصاب بازاریان در شهرهای مختلف کشور و اثرات اقتصادی و سیاسی آن را بررسی می‌کنیم. آیا این اقدامات صنفی می‌تواند حکومت را آسیب‌پذیر ساخته و آن را برای تأمین خواسته های معیشتی مردم تحت فشار قرار دهد؟ با ما باشید. در حالی که مردم کازرون روز سه‌شنبه اول خرداد مراسم تشییع جنازه برخی از کشته شدگان در ناآرامی‌های اخیر را برگزار کردند، پاره گزارش‌ها خبر از ادامه اعتراضات مردم علی‌رغم فشارهای امنیتی دارد. اعتراضات در این شهر استان فارس ناشی از یک طرح حکومتی برای تقسیم این شهرستان است که در جریان اون عده‌ای از شهروندان کازرونی با تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند. اصغر سلیمی رئیس کمیسیون امور کشوری مجلس با رد گزارش وزارت کشور که گفته است تنها یک نفر در این اعتراضات کشته شده است گفت ما تصمیم گرفتیم هیئتی حقیقت‌یاب روانه کازرون کنیم. این کمیسیون میگوید که اسامی 8 تن از شهروندان کازرونی را که توسط نیروهای امنیتی کشته شدند در اختیار داره. روز سه‌شنبه هم 3 نفر به خاک سپرده شدند. امام جمعه کازرون آیت الله محمد خورسند میگوید که به او گفتند 2 نفر توسط مهاجمین ناشناس کشته شدند. روح الله، منابع خبری تو در این مورد چی میگن؟
راجب کازرون که بحث روشن بود، یعنی اصلا احتیاج به کنکاش نداشتیم. قرار بود 3 بخش از مجموعه‌ای که توی کازرون وجود داشته و مجموعه در حقیقت توریستی کازرون بوده، پولساز کازرون بوده، رو قرار بود جدا بکنن و یک روستای دیگر رو با اون 3 بخش تبدیل به شهر بکنن، که خب اونجا مردم مخالفت کردن و چندین بارم به رئیس مجلس نامه زده بودن، به هیئت تخلف نمایندگان نامه زده بودن که این رضازاده رو محاکمه بکنید که نماینده اون شهر بوده و محاکمش بکنید و این مورد قبول مردم نیست و اینا. خب کسی اهمیت نداده بود، چندین بارم راهپیمایی آرام برگزار کرده بودن، کسی اهمیت نداد که کار در نهایت کشیده شد به درگیری. و خب قابل پیش بینی هم بود، وقتی جمع زیادی از مردم یک خواسته ای را از دولت مطالبه میکنن و پاسخی نمیگیرن، طبیعتاً کشیده میشه به درگیری. و خب متاسفانه درگیری ها خیلی خشن شد و در حقیقت یکی دو روز اول که اصلا شهر در رفت، یعنی اشتری اونجا با هواپیما فالکون رفت توی چیز، یه فالکون داره مخصوص فرماندهی ناجاست که اون موقع احمدی مقدم خریده بود، جت فالکونه، با اون رفت اونجا و با تیم ویژه با اختیارات ویژه از طرف وزیر کشور که این چیزو بخوابونه، ولی خب نشد بخوابونم، ماه رمضان بود، سربازا روزه بودن و نمیتونستن روزه بگیرن، به اینا آب و غذا میدادن و یعنی علنا وسط خیابون اینا روزه خوری میکردن و مردم هم جانانه مبارزه کردن باشون، یعنی اصلا شهر شد شهر جنگی. در نهایت هم که فیلماش هم که دیروز پیروز در اومد که تشییع جنازه بود و مردم هم اونجا شعار میدادن که خونتو پس میگیرم و به نظرم این خونخواهی ادامه داره و این چون کازرونی ها همه یکی از شهرهایی که بافت سنتی داره، همه اینا با هم فامیلن، یعنی اگر یکی رو کشتن این حتما پسرمو یه خانواده دیگه بوده، اینا با هم ازدواجای تو نه تو خیلی کردن و یعنی چندین خب خانواده داغدار شدن.
این طرح تقسیم شهرستان کازرون رو فکر میکنم فعلا مسکوت گذاشته،
فعلا دولت یه بیانیه داده وزارت کشور و اینو به طور موقت فعلا مسکوت اعلام کرده. خب اینو میتونستن هم اول بکنن قبل از اینکه مردم رو بکشن ببندن به رگبار، میتونستن هم اول بکنن. جالب بود که همزمان هم رشید پور اومد تلویزیون و گفت نه، به خطاب به ترامپ شروع کرد به فارسی یه سری حرف زدن که اصلا خب انگلیسی حرف بزن خطاب به ترامپ که اون نمیشینه برنامه فارسی تو رو ببینه حالا خوشیدو. بعدش هم که دروغ گفت، یعنی این که ما نیروهای مسلحمون تو چند صد سال اخیر کجا به سوی مردم شلیک کردن، که خب همزمانش داشت از پشت بوم دادگستری تو کازرون داشتن با کلاش به مردم تیر جنگی شلیک میکردن، یعنی وقاحت رو دیگه از حد گذرونده بودن. خب مردم هم
میگن جالبه که امام جمعه گفته که بهش گفتن که دو تا مهاجم ناشناس تیراندازی کردن به
آره، این قضیه یه سرش امام جمعه بوده که امام جمعه سمت مردم بوده و موافق با خواست مردم بوده، یک سرش نماینده شهر بوده که مخالف با خواست مردم بوده و میخواسته اونجا رو تجزیه بکنه. این امام جمعه که خواست، یعنی امام جمعه اتفاقا مردمیه و مردم خیلی ها به حرفش گوش میکنن و خواست مردم رو هم اجرا میکنه، یعنی در حقیقت حرف مردم رو میزنه از تریبون نماز جمعه، که خب احتمالا اینجا خود امام جمعه هم پاش روی لبه تیغ دیگه به خاطر این اتفاق.
مثل قرار روز جمعه 5 تا دیگه از کشته شدگان رو به خاک بسپارن.
بله حالا در میاد دیگه، اینا میگن که 7-8 تا به خاطر اینکه یه دفعه مردم عصبانی نشن، ولی قطعا اینا زیر 20 تا نکشتن توی کازرون. America's commitment to the Iran strategy President Trump laid down in October remains.
It will now be executed outside of the JCPOA. ما امیدواریم و در واقع انتظار داریم که رژیم ایران سر عقل بیاید و آمال و آرزوهای شهروندان خود را نه سرکوب که مورد حمایت قرار دهد. دوستان، این بخشی از سخنرانی روز دوشنبه مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در بنیاد هریتیج در واشنگتن بود که طی اون استراتژی جدید دولت ترامپ در قبال ایران رو تشریح کرد. پومپئو که پیش از تصدی وزارت امور خارجه ریاست سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا رو بر عهده داشت، در پیامی مستقیم به رهبران جمهوری اسلامی آنان را به قبول 12 شرط آمریکا برای رفع تحریم‌ها و برقراری روابط کامل سیاسی و اقتصادی بین آمریکا و ایران فراخواند. از جمله شرایط واشنگتن کنار گذاشتن برنامه تولید موشک‌های بالستیک توسط جمهوری اسلامی، قطع مداخله تهران در هر کشوری که اکنون در اون حضور داره، پایان کامل برنامه غنی‌سازی اورانیوم و آزادی تمام آمریکاییانی که اکنون به طور غیر عادلانه در ایران زندانی هستند. آقای پومپئو عهد کرد که در صورت عدم قبول این شرایط، ایران با سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ روبرو خواهد شد و گفت وقتی تحریم‌های ما به طور کامل اعمال بشن، جمهوری اسلامی برای زنده نگاه داشتن اقتصاد خود به تقلا خواهد افتاد، یا باید از منابع خودش برای جلوگیری از نابودی اقتصادیش استفاده بکنه و یا با هزینه کردن ثروت خودش برای جنگیدن در خارج از کشور ادامه بده. از این پس نخواهد توانست منابعش رو برای هر دو منظور به کار بگیره. روزنامه‌های تهران هم روز سه‌شنبه با تیترهای مشابه از هزیان‌های پومپئو گرفته تا پمپاژ هارت و پورت از پومپئو و توهمات سیاستمدار نورسیده اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا رو بازتاب دادند. رولا روز چهارشنبه شاهد انتقادات تند آقای خامنه‌ای از سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی بودیم و اینکه دولت جمهوری اسلامی نمیتونه با آمریکا تعامل بکنه و 6-7 تا شرط هم برای باقی موندن در برجام مقابل اروپایی ها گذاشت. سوال اینه که چطوریه که 192 کشور جهان میتونن با آمریکا تعامل بکنن و تنها این جمهوری اسلامیه که با آمریکا مشکل داره؟ برداشت تو از صحبت های ولی فقیه چیه؟
برداشت من یک همون حالتهای همیشگیش بود، یعنی اینکه جلوی مردم یک حرفی رو بزنه، یک کاری رو بکنه و پشت یه دفعه بیاد خرازی رو بفرسته، کمال خرازی رو بفرستن تو پاریس با یه تیم از کارشناسای وزارت اطلاعات، یک تیم از کارشناسای اطلاعات سپاه که ما خبر داشتیم اینا دارن میان پاریس، گفته بودن به ما که اینا دارن میان پاریس، منتها نمیدونستیم برای چی دارن میان، گفتن مراقب باشید، دو تا تیم داره میاد پاریس. و حالا بعدش یه دفعه عکسا در اومد که با جان کری بوده و خرازی بوده و اینا که من فهمیدم برای این مذاکره اومدن اونجا. بعد کاملا معلومه هارت و پورت جلوی مردم و مذاکره از پشت و التماس از پشت که باج بدن، از پشت که بمونن، و خب این از تو رفتارشون هم کاملا مشخصه. ولی من میخوام یه فلشبک بزنیم به قبل، چه چیزی باعث شد که نرمش قهرمانانه یا همون چرخش قهرمانانه اتفاق بیفته؟ دولت اوباما ایران رو ملزم کرده بود که روزی 1,000,000 بشکه بیشتر نفت نمیتونه بفروشه و بانک مرکزی هم ارتباطش با سویفت قطع شده بود و هر کشوری هم که میرفت با ایران معامله اقتصادی میکرد تحریم میشد از سمت آمریکا. یعنی یک تحریم نه چندان سختی، یک تحریمی که اجازه نفس کشیدن رو به جمهوری اسلامی میده و دستش رو گلوی جمهوری اسلامی نمیذاره. وقتی اجازه میده شما 1,000,000 بشکه نفت بفروشی، یعنی میتونی که درآمد داشته باشی و نیازتو از طریق واردات تامین بکنی. اما اینکه این تحریمی که دارن میذارن قطعا فروش نفت توش اتفاق نمیفته، یعنی فروش نفت رو میبندن. همین الان به بازارهای جهانی دارن فشار میارن، به کشورها، به چین، به ژاپن، به کشورهای دیگه هم فشار میارن که خرید نفتتون رو قطع بکنید. میبینی جزء یکی از شروطی که آقای خامنه‌ای هم گذاشته بود دیروز همین بود که گفت فروش نفت ایران رو اروپا تضمین بکنه و تمام نفت ما رو بخره، در صورتی که آمریکا ما رو تحریم نفتی کرد، چون میدونه که این نفته دیگه نمیتونه بفروشه. خب به اضافه اون بانک مرکزی هم میره تو تحریم، یعنی همون یه دونه تحریم بانک مرکزی کافی بود که چرخش قهرمانانه بکنه خامنه‌ای سال 92 که 6 ماه قبل از دولت روحانی هم مذاکرات مخفیانه‌شو تو عمان شروع کرده بود، بر اساس نامه‌ای که احمدی نژاد زد و گفته بود که 6 ماه قبل شروع کرده بودن تو عمان. خب این سری دیگه ولی کوتاه نمیان، 12 تا شرطه که این خب احمقانه اومد 6 تا شرط هم واسه اروپا گذاشت که میخواست بگه موضع ما خب معلومه. نیت اینا به هم زدن برجامه، نیت خود خامنه‌ای به هم زدن برجامه، و خب از اولم بر همین اساس حرکت کردن. یعنی شما وقتی میای میری بعد از برجام که سرمایه گذاری خارجی میخواد بیاد تو کشور اتفاق بیفته، میری سفارت عربستان رو آتیش میزنی، میری موشک هوا میکنی روش مینویسی اسرائیل باید نابود بشه، و خب اینا رو بهانه وقتی میدی دست غرب، این همه موشک پرونی داره اتفاق میفته. ایران میگه سیستم موشکی ما برای دفاع از خوده، ولی این شعار نوشتن روی موشک یعنی تجاوز، یعنی شما تجاوز میخواید بکنی به حقوق یک کشوری دیگه، کشوری که الان اینا میگن رژیم صهیونیستی ولی توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، کرسی داره تو سازمان ملل، و خب شما میخواید بیا بزنی یک کشور مشروع رو در دنیا که جامعه جهانی به رسمیت شناخته بزنی داغون بکنی. اینها همه باعث به هم خوردن برجام شد. سخنرانی های آقای خامنه‌ای که به آمریکا آمریکا فحاشی میکرد، به اوباما فحاشی میکرد، اینها همه باعث به هم خوردن برجام شد. اصولا
رولا من فکر میکنم اینها هیچ نوع علاقه برای تعامل با دنیا ندارن، یعنی نه تنها آمریکا، با هیچ کشوری دوست ندارن که اون حالت متمدنانه و با نزاکت برقرار باشه، اون رابطه دوستانه با کشورها داشته باشن، همش باید در یک حالت تلاطم باشه و یک حالت نارامی در روابط باشه، تشنج باشه. چون اگر آرامش باشه، اگر مردم آرامش داشته باشن، من فهم کنم اون روز پایان عمر این حکومت خواهد بود اگر مردم بتونن.
خب این نکته مهم که کتاب دموکراسی یا دموکرازه سید مهدی شجاعی اشاره شده بود بهش، که شما همیشه باید یک دشمن رو نگه داری که بتونی همه گناه ها و اشتباهات رو گردن دشمن بندازی. شما فکر کن اگه جمهوری اسلامی با تمام جهان رابطه خوب داشت، با تمام جهان رابطه مسالمت آمیز داشت، خب سیستم مالیش رو باید شفاف میکرد. بی کفایتی مدیران کشور رو میخواستن بندازن گردن کی؟ میخواستن بگم بندازن گردن دشمن. خب آمریکا که با ما رابطهش خوبه، اسرائیل خوبه، همه کشورها رابطهشون خوبه، گردن کی میخواست بندازه رابطه؟ این همون چیزیه که دیکتاتورها همیشه برای حکومت کردن بهش احتیاج دارن، که یک لولوی رو شما بتراشی بذاری یه جایی و بگی همه مشکلات ما گردن اینا از اول انقلاب ما رو تحریم کردن، ما رو فلان کردن، در صورتی که از اول انقلاب تحریمی انجام نشده بود. شما رفتی سفارت آمریکا رو گرفتی، گروگان آمریکا رو 444 روز شما محبوس کردی، گروگان گرفتی، بعد از اون تحریم اومد رو کشور. شما اگه با آمریکا کاری نداشتی، آمریکا هم با شما کاری نداشت. عین همین کاری که با اسرائیل داره میشه. اسرائیل با ایران چه کاری داره؟ شما اگه رو موشکت ننویسی اسرائیل باید محو بشه، اگه آقای خمینی نمیگفت اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود، اسرائیل چه دشمنی داشت به جمهوری اسلامی؟
به هر صورت من فکر میکنم همونطور که خمینی اون جام زهر رو سر کشید برای قبول قطعنامه 598 پایان جنگ ایران و عراق، آقای خامنه‌ای هم این تشت زهر رو سر خواهد کشید و خلاصه تن به این شرایط.
آخه این 12 تا شرطی که گذاشته کلن ماهیت ایدئولوژیک نظام رو میگیره، ماهیت انقلابی نظام رو میگیره، چیزی که اینا روش 40 سال حکومت کردن رو کاملا بد بدن بره، یعنی این نظام بد بره، مثلا فیدل بره راول بیاد که کاملا بتونه با آمریکا رابطه برقرار بکنه، یک پوسته رو باید بریزه که اینا دارن مقاومت میکنن و من نمیدونم، بعید میدونم این اتفاق.
خب اگه اینطور نباشه که بعد زمینه برای یه نوع تقابل ممکنه.
بله میرند تقابل برندازی. نمیخواد همین تحریما باعث براندازی میشه از داخل، اصلا احتیاج به تقابل نداره.
اتفاقاتی که ممکن بود قبل از برجام بیفته و اوباما با برجام در واقع جلوی اونا رو گرفت.
بله برجام یعنی دو سه ماه دیرتر امضا میشد جمهوری اسلامی رفته بود، لطفی بود که اوباما کرد به جمهوری اسلامی. شما الان ببین سه روز کامیوندارا اعتصاب کردن، کل مملکت به هم ریخت.
در مورد کامیوندارام صحبت خواهیم کرد. برخلاف این هارت و پورت هایی که مقامات سپاه در مورد ضربه زدن به پایگاه های آمریکا در منطقه یا حمله به شهرهای اسرائیل در صورت حمله به ایران میکنن، دوستان رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی گزارش داده که علارغم موفقیت ایران در جنگ های نیابتی، ایرانی ها نمیتونن از پس حملات مستقیم اسرائیل یا آمریکا بر بیان چون فاقد تسلیحات مدرن هستند. از آقای پومپئو سوال شد که چه دوره زمانی برای تامین خواسته های آمریکا از ایران متصورید؟ ایشون گفتن که نمیتونن دوره زمانی مشخصی رو تعیین بکنن و اضافه کرد این مردم ایران هستن که میتونن در مورد سرنوشت رهبری خودشون تصمیم بگیرن، اگر این تصمیم رو به سرعت اتخاذ کنن که این عالی خواهد بود، اگر چنین نکنند ما این موضوع را شدیداً پیگیری خواهیم کرد تا شرایطی رو که امروز تعیین کردم تأمین بشه. به قول جیسون رضایان خبرنگار واشنگتن پست، به عبارت دیگر یا رژیم خودتون رو سرنگون کنید و یا ما این کار رو برای شما خواهیم کرد. راستی رولا جا داره به خبر ترند شدن هشتگ ایران رژیم چنج هم یک اشاره بکنیم. ظاهراً 500,000 توییت با این هشتگ پست شده.
آره من دیدم خبرنگارای بی بی سی آشفته شدن، گفتن این از آمریکا بوده، اینا نمیدونم ربات بودن، اینا داخلی نبودن، اینا مردم نبودن، اینا فلان نبودن. خب جالبه که این مثلا خبرنگارا بی بی سی یه دفعه ریختن بیرون، همشون دارن اون روح خودشونو دارن نشون میدن، یعنی تقابل با مردم، تقابل، حرفایی میزنن که به نفع حاکمیت، حرفایی میزنن که در جهت موندن جمهوری اسلامیه، و همشون دارن اینجا خودشونو نشون میدن. یعنی من فکر نکنم بی بی سی از دیماه تا به اینور، از قیام دیماه مردم تو سال 96 تا به الان، تا حالا تو تاریخ خودش انقدر تخریب نشده بود، انقدر خراب نشده بود که هیچ مردم یعنی بفهمن که این رسانه واقعا چه خیانتی داره به مردم ایران میکنه. خب ولی خب این ترند شده بود. بله یه روزه ترند شد، یعنی کمتر از یک روز هست.
بله. ساعتی بعد از نطق آقای پومپئو، آقای روحانی هم در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا گفت شما کی هستید که برای ایران و جهان تصمیم بگیرید؟ در یکی از توییت های کاربران خوندم که نوشته بودن حجت الاسلام و المسلمین روحانی طوری میگه پومپئو تا دیروز در مرکز جاسوسی بوده که گویا خودش تا دیروز نوازنده ویولونسل ارکستر یانی بوده. بابا آقای روحانی تو خودت هم امنیتی اطلاعاتی هستی، حجت الاسلام و المسلمین.
آره از اول همه کار امنیتی اطلاعاتی کرده دیگه روحانی.
در اینجا دوستان جا داره که به تحلیل مانوک خدابخشیان از نطق پومپئو هم گوش بکنیم.
آنچه که وزیر امور خارجه آمریکا به عنوان 12 ماده مطرح کرد و ارائه کرد داکترین ترامپ نبود، بلکه دادنامه‌ای بود علیه رژیمی که بسیاری از همین سلبریتی های پفکی دارن از اون دفاع میکنن. این دادنامه علیه کسانی بود مثل ترویکای زنانه اروپا، ترویکای فدریکا، ترزا، انگلا، علیه اوباما و مولاباما، علیه جان کری لنگدراز و آقای جواد ظریف کوتوله سیاسی. این یک دادنامه بود علیه آنهایی که آمدن با تاریتا پارسی، بهنود و دیگران و آقای سروش بیانیه امضا کردن. این دادنامه علیه آقای میلانی ها و فیروز نادری ها بود، کسانی که ترامپ رو به خاطر اینکه تحریم رو، یعنی تحریم رو ادامه داده و در مقابل لغو برجام کرده، مورد سرزنش قرار میدادن. این داکترین نبود، این دادنامه علیه خلیفه‌گری سبز ابلیس بود. اما داکترین چه خواهد بود؟ داکترین رو ما گفتیم، 6 ماه پیش هم نوشتیم. داکترین ترامپ داکترین 4H هست. همونجوری که میبینید الان دارن حزب الله رو در واقع سرکوب میکنن، هوتی رو دارن در واقع کنار میذارن. نگاه کنید در عراق چه اتفاقی افتاده، حشد الشعبی چه بر سرش آمده و حرامیون زینب چگونه از سوریه با حقارت اخراج میشن. این 4H بود. وقتی ما نوشتیم یه آقایی به نام الدر مدویدو 3 ماه بعد که مثل این که لابیست جمهوری اسلامی بود و مشاور آقای رفسنجانی، آمد نوشت این طرح 4H پنتاگون نخواهد گرفت. اصلا پنتاگون چنین نظری نداده. این نظر من بود، تحلیل من بود و دیدیم که اتفاق افتاد. حالا بازی چیست؟ این داکترین چیست؟ فشار از بیرون روی بدنه ام القرای اسلامی و چانه زدن در خیابان‌های سیاسی ایران. برای همینم نگاه کنید آقای گروه به اصطلاح محفل ولنجک آقای احمدی نژاد آمد و نقش پایمدها رو در روسیه بازی کرد. اونها هم میگفتن بهار روسی قبل از اینکه گورباچف وارد بازی بشه. بعد گروه به اصطلاح نازی آبادی های بالای شهرنشین آمدن، همون گروه بوخارینیست های آقای حجاریان. حالا اونا معتقدن هم سپتامبری ها و هم نوامبری ها از اکتبری ها بهترن، مثل شوروی، چون اکتبری ها خود بلشویک ها بودن. در ایران هم گفتن خردادی ها بهتر از بهمنی ها هستن. بنابراین نگاه میکنید و میبینید که این طرح داکترین 4H همینه، یعنی در واقع ادغام کردن نیروهای درونی در نقش نیروهای براندازی. اما یک نکته رو هرگز فراموش نکنید، اگر مارشال اوگارکوف در شوروی کنار نمی رفت، اگر ارتش بود خاتمی با کایتش سقوط نمی کرد، هرگز اتفاقی برای اون سیستم نمی افتاد. حالا نوبت مشقاسمه. این رژیم سوار بر دوش مشقاسم دایی جان ناپلئون وارد صحنه شد و ایران رو اشغال کرد و ملت رو به گروگانگیری گرفت. حالا زمان این است که بر دوش مشقاسم رامبوی سوریه از ایران خارج بشن. چرا؟ ملت از دام آپساید خارج شده. چند سال پیش نوشتم ملتی که در آپساید هست، حالا این ملت از اون دام آپساید گریخته و در خیابون هاست.
رولا، یک نکته در مورد نطق پومپئو که کمتر بهش پرداخته شده، این اظهار نظر وزیر خارجه آمریکاست که گفته که نیروی قدس سپاه در قلب اروپا دست به عملیات پنهانی ترور میزنه. آیا این یعنی برخی آدمکشی های قدس در اروپا ممکنه رسانه‌ای هم نشده باشه؟
آره ممکنه، یه سری ها رو اینا زدن که توی میگم اینا نیابتی میزنن، یعنی یا میدن داعش میزنه یا تو اختلافات داخلی، نزاهای داخلی، مثلا یه دعوای تو تاکسی، یه دعوای مثلا نمیدونم تو خیابون، تو یه تصادف، یه چیزی اینجوری میزنن. ولی خب خیلی از این گزارش ها رو ما الان میبینیم. الان پارسال یکی تو هلند ترور شد، 3-4 ماه پیش باز یکی تو هلند ترور شد که از عرب های تو سوئیس بود فکر میکنم،
احمد مولانیسی
از
عرب های... در هلند بله. ترور شد
بله در هلند بود ترور شد که هنوز پلیس نتیجه رو اعلام نکرده که چه کسی ترور کرده. خب اینا ترور های یک دارن انجام میدن مشخصا.
آقای سعید کریمیان رئیس جم تی وی بله. بله.
مشخصا مثلا سعید کریمیان، مشخصا آقای نیسی رو، اینا رو مشخصا قدس زده، اون رو که کریمیان که اطلاعات سپاه زد، تایب زد، یعنی اینا دارن ترور میکنن. خب این نتیجه تحقیقات پلیس چیه؟ اروپا یا بعد اعلام بکنه رسما که جمهوری اسلامی داره ترور میکنه اینجا، منافع اقتصادیشو با جمهوری اسلامی به هم بزنه که تا الان نکرده، یا اینکه خب یه کشور قدرتمندی مثل آمریکا میاد میشه زبون اروپا و میگه داره این جنایتا رو داره میکنه.
و این صحبت که آقای پومپئو کرده، خب میدونید ایشون تا همین چندی پیش رئیس سیا بود و به اطلاعات سری دسترسی داره و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ازش سوال کرده بودن در این مورد، گفته بود که آقای پومپئو بهش گفته که این اطلاعات دقیقیه که ایشون در اختیارش بوده و بر اساس اونها این صحبت رو کرد. یعنی مربوط نمیشه به ترورهای گذشته. من فکر میکنم ترورهایی که در مثلا چند ماه اخیر ممکنه صورت گرفته باشه و کسی هم ازش خبردار نشده باشه، چون میدونی خیلی این دستگاه‌های اطلاعاتی ممکنه به جون هم بیفتن و افراد همدیگر هم نفله بکنن، ولی مصلحت ببینن که رسانه‌ایش نکنن، نگن که مثلا فلان مقام سفارتمون ترور شد مثلا.
آره ممکنه، حالا من اطلاعات زیادی ندارم از
در حالی که خروج آمریکا از برجام و ظهور قریب الوقوع تحریم‌های بی سابقه از یک سو و موج نارضایتی مردم و اعتصابات از سوی دیگر، جمهوری اسلامی را با بحران موجودیتی تازه‌ای روبرو کرده، در برخی محافل زمزمه بازگرداندن حجت الاسلام محمد خاتمی به ساختار نظام سیاسی کشور برای مقابله با براندازان و یک پارچه ساختن جامعه در قالب بازی‌های گروه‌های سیاسی داخلی توسط بیت رهبری شنیده میشه. خاتمی که پیروزی غیرمنتظره‌اش در انتخابات خرداد 76 با وعده انجام اصلاحات جمهوری اسلامی را از خطر سقوط نجات داد، چند سالیه که به خاطر حمایت از رهبران جنبش سبز مغضوب بیت رهبری شده و حتی ممنوع تصویر و ممنوع. یعنی فکر میکنی رول رهبر میخواد یک بار دیگه از خاتمی به عنوان منجی نظام استفاده بکنه، اونم در زمانی که اصلاح طلبان حکومتی یا به قولی استمرار طلبان تتمه اعتبار خودشون رو هم در جریان اعتراضات سراسری دیما از دست دادن و حناشون دیگه رنگی نداره؟
آره میخواد استفاده بکنه، ولی منتها دیگه این اسب برنده نیست، اسب بازنده است خاتمی، به خاطر اینکه تو دیما خودش رو سوزوند، اصلاح طلبا جلایپور مردم رو کرکس نامید، خاتمی اختشاشگر نامگذاری کرد مردم رو، حالا هر کدومشون به یه عنوان اینو محکوم کردن و خاتمی هم بالاخره خودش رو سوزوند. الان خیلی از مردم عبور کردن از خاتمی. من فکر میکنم با این آماری که الان شاید بشه داد، بالای 80% مردم اصلا از اصلاح طلب و اصولگرا عبور کردن و خواهان براندازی نظام. ولی خب مثلا روز دوشنبه بود یا سه شنبه بود به من خبر دادن که یکی از فرزندان مقامات، حالا اسم نمیبرم، یکی از فرزندان مقامات که نزدیک به خامنه ای هم هستش، یک نامه ای رو برده داده با آقای خاتمی تو بنیاد باران دم افطار، که اون نامه نامه خصوصی آقای خامنه ای بوده بهش. و دقیقا اون اتفاقی که افتاد فردا صبحش، یعنی روز چهارشنبه صبح، خاتمی رو با اسکورت، یعنی دو همون دوم خرداد، دقیقا تو سالگرد دوم خرداد، خاتمی رو با اسکورت ویژه بیت بردنش دفتر رهبری. و اونجا حتی محمدی گلپایگانی رو هم راه ندادن تو جلسه. وحید بود، وحید بوده، مشتبه بوده و اسخر حجازی اونجا باش صحبت کردن و اینا، و احتمالاً دارن باش توافق میکنن که بیاد. بالاخره بحث رفع حس رو الان میخوان انجام بدن و دارن طوری طرح میچینن، تائب داره طوری طرح میچینه که رفع حصر به نفع نظام و رهبر تموم بشه که بتونن ازش بهره برداری تبلیغاتی بکنن، یعنی به موازات اون. خب تائب داره میگه که آقا ما باید این خاتمی رو بیاریمش وسط و مردم رو بسیج بکنیم پشت این گروه های سیاسی داخل، نه که مردم برن پشت ضد انقلاب خارج، و این خطر برای نظام و بعد سری زمینه بازی رو بعد عوض بکنیم. خب اینجا بعد مردم مراقب باشن و بدونن که آقا این بالاخره این نظام 40 سال با این دوتا جناح و یک جریان سومی به اسم احمدی نژاد پیش رفته و در نهایت رسیده به اینجایی که الان هست. و بزرگترین سوالی که ایجاد میشه اینه که خب جمهوری اسلامی 40 سال حکومت کرده، 10 سال دیگه هم میخواد حکومت بکنه، واقعا قراره تو این 10 سال به نفع مردم چیزی تموم بشه یا به نفع کشور چیزی تموم بشه یا نه بالاخره این ماهی رو هر وقت از آب بگیری بازم میتونه تازه باشه؟
برصورت بسیاری خاتمی رو یکی از مکارترین معممین جمهوری اسلامی میدونن که با چنگ و دندون از سیستم سیاسی کنونی دفاع خواهد کرد. یادم در یکی از
نه دیگه، مکارترین رو خراب نکنین، مکارترین روحانی الان بعدش آره مکارترین رو بدیم به روحانی، چون اون که خیلی مکار.
یادم در یکی از سخنرانی‌هاش همین آقای خاتمی گفته بود که ما نمیذاریم حکومت مردم سالار غیر دینی در این کشور برقرار بشه چون اکثریت مردم اینو نمیخوان. البته من فکر میکنم یک رفراندوم آزاد نشون خواهد داد که این برداشت خاتمی کاملا اشتباهه و مردم دنبال مردم سالاری.
آره آقای خاتمی نمیتونه از طرف مردم حرف بزنه. یعنی این که کسی که به مردم اختشاشگر میگه، کسی که اعوان و انصارش میشینن مردم رو کرکس خطاب میکنن، که نمیتونه راجع به مردم حرف بزنه. مردم هم این آدمایی هستند که تو خیابونن دارن اعتراض میکنن. مردم یک سیستم انتخابات آزاد بذاریم، مردم میان رأی بدن. همین نظرسنجیه که ما داریم میذاریم، مردم هن دیگه کیان؟ چرا آقای خاتمی میاد یه دفعه میشه 2%، 3%؟ مردم دیگه، مردم قبولش ندارن.
دو تا عکس دیدم در آمد نیوز رو، یکی علی خامنه‌ای بدون ریش با کت و شلوار و یکی هم احمد خاتمی معروف به بولداگ نظام، اونم با کت و شلوار و کروات بود. یعنی این لباسا و تغییر چهره رو بعد از سقوط نظام ازشون خواهیم دید.
این در حقیقت یه جوری چیزم هست دیگه، شکستن اون بالاخره اون قداستی که برای خودشون هم ایجاد کردن هست دیگه. آره اینو دیدم، این دوتا عکس دو جایی دیدم که خیلی خوب بود، یه فتوشاپ کار انجام داده و برای ما هم فرستاده بودن، مثل این که بچه ها فرستادن و مثل که زده بودن. ولی خب خیلی کار خوبیه، یعنی اگه بقیه برای بقیه هم این کار رو انجام بدن همون قپ و قداستشون میریزه، همین که بالاخره مردم با این چهره ها آشنا باشن که فردا اینو ممکنه به 10 تا چهره در بیان.
بحث سوال از رئیس جمهور چندین بار مطرح میشه و حتی بحث عدم کفایت های رئیس جمهور، این رو چطوری ارزیابی میکنید؟ حالا بچه تعاملاتی رو با مجلس داشته دفتر رئیس؟
اول شما القا نکنید یه همچه عدم کفایت که هیچ وقت نبوده، بی خودی شما یه چیزی رو خودتون مطرح میکنید و یه چیز فکر میکنید که هیچ وقت نماینده آمد. نماینده 290 تاست. اگر قراره که یک نماینده یک مطلبی مطرح کنه، شما هم بیاین بپرسید که این کار درستی نیست. در رابطه با سوال از رئیس جمهور، خب در گذشته مطرح شده، روالش هم طی شده و خب مثل بقیه سوالایی که مطرح میشه مراحلش طی میشه و اصلا یه همچین چیزایی که تعامل بین مجلس و دولت هستش که شما نمیتونید که به عنوان یه موضوع خاص مطرح کنی. یک حقوقی مجلس داره، یه حقوقی هم دولت داره و بر اساس این حقوق دارن با هم کار میکنن.
راستی رو این طرح عدم کفایت رئیس جمهور در مجلس به کجا رسیده؟ ظاهرا تیم روحانی به این موضوع حساسیت داره، اونطور که از واکنش آقای وایزی رئیس دفتر ایشون معلومه.
بله ترسیدن. زنور هم امروز گفته، زنور یه سخنرانی ازش منتشر شد که تو قم مسکه صحبت کرده بود و گفته بود این کسایی که طرح استیضاح روحانی رو امضا کرده بودن دونه دونه امضاشون رو دارن پس میگیرن و ما رفتیم دیدیم فلان استاندار مثلا داره بهشون وعده میده، اون یکی مثلا هر کدومو به نوعی دارن امضاهاشون رو پس میگیرن، یا دولت تهدید کرده مثلا برادرش تو استانداری داره کار میکنه، خواهرش تو فرمانداری داره کار میکنه، همه رو به نوعی پس گرفتن. ولی من فکر کنم که سپاه موفق بشه، یعنی الان دارن تقریبا اطلاعی که من دارم با چیزی حدود 120 تا نماینده الان دارن رایزنی میکنن و تک تک دارن رایزنی میکنن و یکی از قولهایی که بهشون دادن این هست که شما برای 4 سال آینده مجلس هم ما تایید صلاحیتتون میکنیم و سپاه ازتون حمایت میکنه که شما برید تو مجلس، مجلس حضور داشته باشیم و ما خودمون کاری میکنیم که شما برین تو مجلس تو شماره شهر و اینا، که اینها هم دارن همکاری میکنن. تقریبا 130 نفرن فکر میکنم. روحانی هم فهمیده، روحانی الان قش کرده به سمت های خامنه ای. عکسای دیروزش رو نگاه بکنی که توی این مراسم افطاری بودن قشنگ نشون میده، یعنی دستا رو یه جوری کرده که قشنگ کاملا مشخصه که به اون شیوه چاپلوسی و اینا داره صحبت میکنه. گزارشایی هم که ما داریم همینه، روحانی فهمیده که اینا دارن طرح عدم کفایت سیاسیشو یا همون استیضاحشو، یکی از این دوتاست دیگه، اینو دارن میزنن و عرضم به حضورتون که داره هی از پشت داره با دفتر رهبری لابی میکنه و هر خواهش و التماسی که داره میکنه و امیال اونا رو داره، عمه رو، هر کاری میگن داره میگه چشم که نیفته. ولی خبری که من دارم مثل که استارتش از چند وقت دیگه شروع میشه، یکی دو هفته دیگه، دو سه هفته دیگه و تا شهریور مثل که تمومش میکنه.
اگر حکومت از بین بره، اگر حکومت جمهوری اسلامی از بین بره، ایشون همچنان نایب امام زمان علیه السلام هست، ربطی به جمهوری اسلامی نداره. نایب بودن ایشون ربطی به جمهوری اسلامی نداره، ایشون اون مراحل علمی و معنوی رو طی کرده، به اون مرحله رسیده. قاعد حکومت جمهوری اسلامی از بین بره، ایشون برمیگرده تو حوزه میقوم، دوباره همون تدریسشو میکنه و هیچ از مقام به اصطلاح معنوی مرجع بودنش کم نمیشه.
آقا حکومت که برگرده کسی خامنه‌ای رو زنده نمیذاره. من تو این نمیکنم، ولی خودتون میبینید خیلی از اینا هستن تو خارج از کشور تشنه به خون آخونده هستن، میان تو ایران اینجوری برخورد نمیکنن. شما میگید حکومت عوض بشه، خامنه ای تو حوزه علمیه، به همین خیال خامنه ای تو حوزه علمیه در دستشو بخونه، کسی هم بهش کاره داشته باشه. خیلی ساده،
اگرم بکشنش که شهید از دنیا میره دیگه. اگرم بکشنش همچین حکومت عوض بشه و ایشون شهید بشه، خب شهید از دنیا، یه عالمی شهید از
دوستان. آمد نیوز روز سه‌شنبه اول خرداد گزارشی اختصاصی داشت مبنی بر اینکه بیش از 40 تن در رده‌های مختلف سپاه، هوایی، دریایی، زمینی و بسیج توسط سازمان حفاظت اطلاعات این نهاد نظامی روز دوشنبه 31 اردیبهشت بازداشت شدند. در این گزارش گفته شده که این افراد پس از ماها شناسایی توسط سافاسا به اتهام کودتای نظامی و جنگ مسلحانه به نفع محمود احمدی نژاد دستگیر شدند. رولا، مگر کودتایی در شرف تکفین بوده؟
نه، ببین تو برنامه اولیه بود فکر میکنم هم اینجا صحبت کردیم که گفتم که یکی از دغدغه های بیت رهبری تیمیه که احمدی نژاد مسلح داره و داره روش فعالیت میکنه و اینا سلاح دپو کردن تو جاهای مختلف. تو یه دونه از این برنامه ها بود گفتم که این همون تیم بود، یعنی هسته اولیه همون تیم بود که تو رده های مختلف سپاه بودن، نیرو دریایی، نیرو هوایی، نیرو زمینی و نیرو مقاومت. و چون احمدی نژاد تو سپاه حفاظت انصارالمهدی خیلی نفوذ بالایی داشت و اینا، چون تیم حفاظتش رو عوض کردن یک ماه پیش، از 12 نفر کمش کردن، کردنش فکر میکنم 9 نفر یا 6 نفر، و اون محافظای قدیمی که باهاش بودن اونا رو هم عوض کردن. اونا آدمایی بودن که بهش وفادار بودن و این بازداشتی ها بیشتر از طریق همین تیم بوده، یعنی از داخل همین تیم بوده و تیمی که توی سپاه حفاظت انصاران مهدی داشته. خب توی این ویدیویی هم که اخیراً داد خامنه‌ای رو تهدید کرد احمدی نژاد، گفت دیگه من آخرین حرفا رو دارم میزنم که فردا گله‌ای نباشه، گله‌ای نمونه و اینا، که خب اینجا صاحب‌فاسا ریخت اینا رو گرفت، از منازلشون هم یا از مخفیگاهشون هم جاهایی که بوده خیلی سلاح و مهمات پیدا کردن که غیر مجاز، حتی فشنگ پیدا کردن، فشنگ‌های جنگی، نارنجک، سلاح‌های اتوماتیک خودکار، اینا رو به تعداد زیادی پیدا کردن و خب همه رو جمع کردن بردن. طبیعیه این هسته اولیه رو که میگیرن، من فکر میکنم که مثلا تو بازداشت‌های بعدی اینا به تناوب مثلا 200-300 نفر دیگر رو بگیرن که با این 40 نفر مرتبط بودن.
امروز آقای بقایی یه چنگ استخون شده، بردن بیمارستان، 30 روز در بیمارستان بوده، خب بدرفتاری کردن، معترض بود آقای بقایی، اجازه نمیدن کسی بره فیلمی تهیه کنه، گزارشی تهیه کنه. توسط کیا؟ کسانی که وقتی یه نفر در ایرلند اعتصاب قضا کرد هزاران بار سخنرانی کردن به نفع او.
در همون سالهای اول انقلاب بنده اسم آوردم از اون مبارزان ایرلندی که اعتصاب قضا کردن، 50 روز اعتصاب قضا کرد شخصی به نام بابی ساند
و عکساشو زدن، خیابان به نامش کردن. اما امروز که نوبت خودشون شده سانسور کامل هست. من متاسفم برای جناح‌های سیاسی کشور.
اعتصاب قضا کرد شخصی به نام بابی ساند که الان به نام او خیابانی هم در تهران هست. همین آقایون انگلیسای طرفدار حقوق بشر و پشتیبان اعتصاب ها و تحصن ها در نقاط دیگر تماشا کردن، مرد بابی سانز تو زندان با اعتصاب قضا، بعد از 50 روز مرد، اعتنایی به او نکرد. نفر دوم هم اعتصاب قضا کرد، او هم مرد. گمانم نفر سوم و چهارم هم اعتصاب قضا کردن، 2 نفر رو یادمه. این ادعای حقوق بشر آقایون است، طرفداری از حقوق بشر.
متاسفم برای جناح‌های سیاسی کشور که جان مردم هم بازیچه کارهای سیاسی است، حتی حاضر نیستن خبرش رو منتشر کنن، بیگانه جای خود دارن. رسانه‌های وابسته به استعمار پیر که دارن تشویق میکنن دستگاه قضایی رو به برخورد با دوستان ما، برخورد با جوانها و برخورد با معترضین به بی‌عدالتی و تبعیض. حتی به 40 نفر از علما نامه نوشتم، شرح دادم، فریاد تظلم آقای بقایی رو به گوششون رسوندم. کسانی که در منبرهاشون 1000 بار گفتن اگر کسی بشنوه یک مسلمانی فریاد تظلم بلند کرده و پاسخ نده، مسلمان نیست. از قول پیغمبر برای ما گفتن، ما شنیدیم پای منبرها، جوابی ندادن. بسیار خوب، گروه های سیاسی هم جواب ندادن، ولی خدا هست، خدا هست. دیشب آقای بقایی رو برگردوندن زندان، در منگاه زندان، و ایشون از همون لحظه دیگه آب هم نمیخوره. و امروز 24 اردیبهشت 97. خب اگر حالش خوبه چرا تو درمانگاهه؟ اگر حالش خوب نیست چرا رستگی نمیشود؟ پاسخ بدن به این مسائل. من نمیخوام دعا کنم که همچین شرایطی برای مقامات قضایی پیش بیاد، اما یقین دارم که به زودی پیش میاد و اونها جاشون با جای امثال آقای بقایی عوض خواهد شد.
بله، به این ویدیوی آقای احمدی نژاد اشاره کردی که به مسئله زندانی بودن حمید بقایی و اعتصاب قضای اون پرداختش و به نوعی خامنه ای رو که سالها پیش در حمایت از یک زندانی ایرلندی بابی سندز داده سخن داده بود مورد تمسخر قرار داد. فکر میکنی واقعا این کارهای احمدی نژاد حساب و کتابی داره، یا اینکه همینجوری برای خودش شب میخوابه صبح میگه حالا من یه ویدیو بدم بیرون؟ چه جوریه فکر میکنی؟ چه سازماندهی انجام میشه برای این کارهای احمدی نژاد؟
ببین، احمدی نژاد الان کلا تیمش رو از دست داده. دست چپ و راستش بقایی بود و مشایی که جفتش رو زدن، تیم حفاظتش رو عوض کردن. خب من برای اولین بار اینجا میگم که تیم حفاظت جدید تو دفتر احمدی نژاد، تو لابلای دفتر احمدی نژاد شنود گذاشتن، کاملا تحت کنترل و داره رفتارش داره رصد میشه. وکیلی رو برای بقایی و مشایی معرفی کردن که این وکیل از سال 91 با قرارگسار الله داره کار میکنه و خب حالا انشالله حالا بعدن بهش میپردازیم. کاملا تحت کنترل نظامه، برای اینکه افتاده تو بازی نظام و نمیدونم بعد چی کار بکنه. خب این بخش زیادی از کاراش از طریق موکل انجام میداد که کارهای موکلش و اینا رو مشایی انجام میداد. خب مشایی هم الان نیست، تو زندانه، یه اخلالی بین خودش و موکلاش هم ایجاد شده. یعنی موکل منظور همون چیزایی که تسخیر میکنن جن و اینا رو، و اینکه کاملا مستصل شده، همه چیزش ریخته به هم دیگه و فکر میکنم دیگه میخواد بزنه به سیم آخر، ولی خب کسی رو نداره، همه دوربریاشو گرفتن، هر کسی باش سلام میکنن رو دارن میگیرن و دارن کاملا ایزولش میکنن که ببرنش در نهایت یا حالا بازداشتش کنن یا توی حصری بذارنش. برنامه این بود که اینو قرار بدن جلوی لاریجانی، یعنی برنامه مشتبه این بود که اینو قرار بده جلوی لاریجانی. احمدی نژاد زرنگی کرد و این بازی رو نخورد، چون در نهایت جفتشون حذف میشدن توی برنامه. ولی خب فعلا حالا داره پیش میره، صداش هم که حالا ساکته، فعلا هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، احتمالا یه نیمه حصری هم هست دیگه، نیمه حصر خانگی.
سلام، اینجا شهنشهر پاساژ مریم. همجوری که نگاه میکنید ساعت 10:30 صبح، اونطور که میبینید همه مغازه ها تعطیله، هیچ خبری نیست، هیچ مشتری تو پاساژ نیست. واقعا اوضاع بازار داغونه. تو رو خدا رسیدگی کنید.
دوستان، اعتصابات بازاری ها در شهرهای مختلف کشور به دلیل افزایش نرخ ارز و کاهش شدید قدرت خرید مردم در حال گسترشه.
روز 24 روز دوشنبه علاءالدین، علت گرونی ارز، همه اعتصاب کردن، اینا مغازه ها بسته است، فرقار هم زدن.
علاوه بر این، از اول خرداد ماه کامیونداران در شهرهای مختلف از جمله اصفهان، شیراز، آباده، بوکان، نوشهر، مشهد، سبزوار در اعتراض به پایین بودن کرایه بار و سایر مشکلات رانندگان از جمله بالا بودن هزینه‌های لوجستیکی و قسط‌های خودرو و گرانی لوازم یدکی دست از کار کشیدند که این باعث مشکلات جدی برای صنعت حمل و نقل کشور شده.
امروز دوم خرداد 1397 اعتصاب کامیونداران شهرستان بروجرد.
رولا، امروز دیدم که رئیس اتحادیه حمل بار کشور گفته که کرایه کامیون‌ها 20% افزایش پیدا کرده، ولی مثل اینکه اعتصابات ادامه داره با وجود این گفته رئیس اتحادیه حمل بار.
آره، من کامیوندارا به 20% راضی نیستن. دیروز که ویدیوی در اومد بود میگفتن حداقل 30% این بعد افزایش پیدا بکنه. خب نرخ بیمه شون مثلا از 180,000-190,000 تومان یه دفعه شده بود 200 و ببخشید از 100 و اینجا رو از اول بگیریم، نرخ بیمه شون از 170,000-180,000 تومان یا حداکثر 200,000 تومان به بالای 400,000 تومان رسیده و خب لوازم گرونی، لوازم یدکی، لاستیک، اینها همه هستش و خب خیلی هماهنگ و منسجم عمل کردن. یعنی توی اکثر شهرها بنزین نایاب شده، تو شیراز یک پمپ بنزین رو مردم آتیش زدن چون بنزین نداشته و نارضایتی ایجاد شده و تقریبا الان شهرها یه سری خلوت، من تهران رو دارم تماس میگیرم و صحبت میکنم با یک سری از دوستان، واقعا مشکل پیدا کردن و خیلی ها ماشین بیرون نمیبرن چون بنزینش تموم بشه دیگه، بنزین ندارن. من به نظرم این به یه نتیجه میرسه این اعتصاب، اما خب بعدش داره اعتصاب بازار داره شروع میشه، یعنی 5 خرداد فراخوان دادن برای اعتصاب بازار. بازارها هم که ساده عکسای مختلف و فیلم‌های مختلفی که به ما میرسه از قشم، از اروند، از حالا جاهای مختلفی که داره میرسه، همه بازار بله بازار همه خالیه. کساده بحث اصلی که تو اعتصاب بازار وجود داره اینه که یعنی مردم باید اینو یعنی باید بهش توجه بکنیم، اینه که خب بسیاری از این مغازه‌دارا مالک نیستن، مستاجرن. خب اگر که بسته باشه مغازه‌شون بعد سر ماه اجاره رو باید بدن به مالک و خب پولم در نمیارن، مالک هم همکاری نمی‌کنه. این در حقیقت بعد مالک‌ها یه ذره از اون نفعشون بزنن اگه میخوان وضع اقتصادی درست بشه، بچرخه مملکت، این کاسبی این بچرخه پول، مالک هم سر موقع پولش رو میتونه بگیره، اجاره‌شو میتونه بگیره. آقا اگه مالک ها مثلا دو سه ماه سه چهار ماه مهلت بدن به کسایی که اجاره دارن به شرط اینکه اعتصاب بکنن اینا و برن واقعا تو اعتصاب، مالک هم حالا از جای دیگه حالا پسندازی داره، درآمدی داره، از اون استفاده بکنه، یک همبستگی به وجود میاد که این اتفاق بیفته. زمان شاه اگه دیدیم بازار اومد واقعا توی میدون و اعتصاب کرد علیه حکومت قبلی، دو تا دلیل داشت. یکی اینکه وضع اقتصاد خیلی خوب بود، وقت وضع کاسبی خوب بود، طرف مغازه‌شو میبست میگفت آقا دارم پسندوز دارم میخورم اشکالی نداره، تا یه سال هم بسته باشه من میتونم این کارو بکنم. دومیش این بود که بازار گرایش مذهبی داشت به روحانیت و بالاخره اون سبقه مذهبی بازار خیلی بیشتر بود و اینا، که الان این دوتا تقریبا هیچ کدومش نیست، نه بازار الان گرایش مذهبی داره نه اینکه مردم پول دارن و کاسبی میکنن. فقط تنها مانعی که هست برای فراگیر شدن اعتصاب بازار این بحث اجاره هاست که خب خیلی هم بازن. یعنی مثلا من آدم داشتم با من تماس گرفته گفته 9 روزه دارم میرم مغازه میام حتی یک دونه دشتم نگرفتم از مشتری، یعنی یک جنسم حتی نفروختم. اینا همه هست ولی خب همه میترسن، میگن آقا ما اینو ببندیم کرکره رو بکشیم پایین، خب سر ماه بعد اجاره مالک رو بدیم. مالک ها باید همکاری کنن تا این اعتصابا فراگیر بشه و فکر خودشون نباشن، به فکر کشور.
ظاهرا اعتصاب کامیوندارا هنوز فراگیر نشده چون ظاهرا خیلی از راننده ها از اون اطلاع ندارن. دیدم در جایی یکی از رانندگان گفته بود که اگر این وضعیت فراگیر بشه و خبرش بپیچه و اگر همه راننده ها دست به دست هم بدن، جمع کردنش خیلی سخت خواهد بود و
راننده دست به دست دادن. ببین عکس ها و فیلم هایی که میرسه از کشور از جاهای مختلف میرسه تقریبا یعنی فکر 80-90 درصد فراگیر شده. یه بحث اون 5 درصد 10 درصد خائنه که اون 10 درصد خائن هم تو همه جا هستش، که اونم خود راننده ها دارن خجالتشون در میان. یعنی طرف تا بار میبره شیشه های ماشینشو خورد میکنن، نمیدونم میریزن یا رو میگیرن پایین میزننش، که دیگه الان بعد تو بحث سوخت‌رسانی دیگه الان انقدر حاد شده که شهرهای مختلف سوخت ندارن، پلیس داره با اسکورت داره راننده رو مجبور میکنه که سوار ماشین بشه و با 10 تا 15 تا ماشین اسکورت که تو راه راننده ها نزنن بهتره کنن تریلی رو یا ماشین آتیش بزنن، با این اسکورت ها میبرن به شهر را سوخت میرسونن و اینا. ولی خب اینم تا کجا میخواد ادامه پیدا بکنه؟ یعنی تمام صنعت کشور الان خابیده، الان کارخونه ها تولید دارن، تولیدشون مد توزیع بشه تو کشور نمیشه. خب این باعث انبار جنس میشه، باعث انقضای تاریخ مصرف میشه. مثلا محصولی مثل شیر، محصولایی مثل پنیر، اینا که واقعا تاریخ مصرف داره و بعد زود بعد مصرف بشه، اینا وقتی خب 10 روز 20 روز 20 میمونه تو انبار، خب تولید کننده نمیتونه دیگه چقدر تولید کنه. این بعد بیاد بره توزیع بشه که این گردش اتفاق بیفته، که با این اعتصاب کامیوندارا واقعا اصلا یه چیزی بود که هیچ کس فکرشو نمیکرد. همه بیشتر روی اعتصاب صنعت نفت بودن، یعنی فکر نمیکردیم واقعا یه دو روز سه روز اعتصاب اینا واقعا کشور رو بخوابونه و خوابونده. یعنی اصلا یه چیزی شده فرای اون اعتصاب صنعت نفتی که قبل از انقلاب اتفاق افتاد. الان این تاثیر خیلی زیاده،
اتحاد خیلی خوبی هم بین این کامیوندارا الان.
بله بله، یک انسجام و اتحادیه که بعد تو تمام اقشار اگه باشه واقعا جمهوری اسلامی به زانو در میاد. الان تظاهرات پرهزینه است برای مردم، واقعا هم پرهزینه است. یعنی شما میای بیرون سری میریزن، سرکوب میکنن، تیراندازی میکنن، میزنن میکشن، ولی خب اگه اعتصاب بکنه کی میخواد بزنه؟ الان راننده کامیون تو کل کشور میخوان چیکارش بکنن؟ یه شهر رو بگیرن راه بندازن 100 تا شهر دیگه خوابیده. یعنی الان بالای 100 تا شهر راننده هاش اعتصابن و این کمترین هزینه است یعنی فرد چون جمع هزینه رو در کل متقبل میشه، برای جمع هزینه ای نداره، ولی بیشترین تأثیر رو داره اعتصابات. اگر از سمت اعتراضات بریم به سمت اعتصابات متحد و هماهنگ اگر بریم، واقعا جمهوری اسلامی به زانو در میاد.
و یک کانال کامیونداران در تلگرام هم هست رولا که خبرها رو خیلی خوب پوشش میده و عکس و فیلم و اینها هم توش هست، دوستان شاید دلشون بخواد برن ببینن از خبرهای اعتصاب بیشتر آگاه بشن.
من بفرستیم کانالش، من ندیدم.
حتما. دوستان عزیز توجه داشته باشید که میتونید مطالب خبری و ویدیو کلیپ یا فایل‌های صوتی جالب توجه خودتون رو برای طرح در برنامه آخر هفته برامون به نشانی‌های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. تا آخر هفته دیگر که همراه با همکارم مهمان منازلتان خواهیم بود، من ویژن فرهودی در لندن
و من روح الله عزم در پاریس،
ساعت خوشی را برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.